بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا، سمای طبیعی، صفحه 109، سطر 16. فإن حذفنا لفظ الاول و الثانی لم نکن قد حفظنا شرط التقابل فی الحد، و این غیرنا تغییرا آخر لم یکن لهو مفهوم صادقون اصلا. بحث در تقابل حرکت و سکون داشتیم. گفتیم که اگر سکون رو امر وجودی بگیریم، چون حرکت بدون شک امریست وجودی، تقابل بین هما تقابل تضاد میشه، و اگر سکون رو امر عدمی بگیریم، تقابل عدم و ملکه میشه. بعد داشتیم بحث میکردیم که میتوانیم سکون رو امر وجودی بگیریم یا نه، تا بین سکون و حرکت تقابل تضاد به وجود بیاد. تعریفی برای سکون ارائه دادیم که تعریف ثبوتی بود، و تعریف دیگری هم که تعریف عدمی بود. بعد وارد این بحث شدیم که قانونی در شناخت تضاد داریم و خواستیم اون قانون رو در اینجا اجرا کنیم. قانون این بود که می توانیم از حد یکی از این دو حد دیگری رو اجتذاب کنیم، به طوری که دیگری امر وجودی باشد و مقابل هم با اون اولی باشه. توضیح دادیم که اگر بخواهیم از حد حرکت حد سکون رو به دست بیاریم، یا باید کمال اولی رو که در تعریف حرکت آمده حفظ کنیم، و بالقوه ای رو که در اون تعریف آمده تبدیل کنیم به بالفعل، و یا اینکه بالقوه رو به همون صورت که بوده حفظ کنیم، کمال اول رو تبدیل کنیم به ثانی. اینا رو ملاحظه کردیم، دیدیم که مشکل پیدا میشه، مقابله درست میشه بین تعریفه، و سکون هم ثبوتی میشه، ولی تعریف بر سکون صدق نمی کنه. یعنی در همه موارد سکون نمیتونیم این تعریف رو صادق ببینیم، ولو در بعضی موارد صادق. بنابراین این چنین تعریفی نمیتونه برای سکون بیاد، و الا اگر میشد بقیه شرایط فراهم بود. حالا این احتمال مطرحه که ما هم کمال اول رو کمال ثانی کنیم، هم بالقوه رو بالفعل کنیم. این چطور؟ این مشکل حل میکنه یا نمیکنه؟ این اول بحث امروزمونه. تا اینجایی که عرض کردم دیروز گفته بودیم، آیا ما اگر کمال اول رو کمال ثانی کنیم و بالقوه رو بالفعل کنیم، میتونیم بگیم این حدی که برای سکون آوردیم برای سکون حاصل میشه و در همه موارد سکون حاصله، یا نه؟ در این جواب این سوال باید به مبنای فیلسوف و مبنای متکلم جدا نظر کنیم. در مبنای فیلسوف سکون کمال ثانی نیست برای موجودی که بالفعل ذو عین باشد، که بیانش گذشت در حرفای دیروز. اما بنابر قول متکلم میتونیم سکون را به این چنین تعریف کنیم. قول متکلم اینه: سکون کون ثانی فی المکان الاول. یعنی شی کون اول در مکان اول داشته باشه، این هم میتونه با سکون سازگار باشه، هم میتونه با حرکت سازگار باشه. شی متحرک تو مکان اول که میاد کون اول داره، بعد عبور میکنه، کون ثانیش تو مکان ثانیه. کون ثانیه شی متحرک تو مکان اول دیگه نیست، تو مکان ثانیه. ولی کون ثانیه سکون در مکان اوله، یعنی تو مکان اول وارد شده، کون اولو در مکان اول داره. بعد کون ثانی که لحظه بعد اتفاق میفته برای این شی حاصل میشه، در حالی که این شی هنوز تو مکان اوله. پس کون اول در مکان اول، این هم با حرکت سازگاره، هم با سکون. کون ثانی در مکان ثانی مال حرکته، کون ثانی در مکان اول مال سکونه. متکلم سکون رو اینطور تعریف میکنه: کون ثانی فی المکان الاول. این تعریف متکلم است برای سکون. حالا کون ثانی میشه کمال ثانی، خود کون یک کمال دیگه، بالاخره کون بالفعله. فی المکان الاول یعنی در مکانی که بالفعل اول است، یا در مکانی که اون متمکن این مکان رو بالفعل دارد. پس کون ثانی فی المکان الاول می شود کمال ثانی لما هو ذو عین بالفعل من حیث هو ذو عین بالفعل. این تعریف که مقابل تعریف حرکته و سکون به مبنای متکلم صادقه و تمام شرایط فراهم، تضاد درست میشه. اینو ابن سینا اشاره نمی کنه که دیروز من مطرح کردم، امروز توضیح دادم. تغییر بدیم هم اول رو به ثانی، هم قوه رو به فعلیت، اینو مطرح نمی کنه. ولی این اگه مطرح بشه متوجه میشیم که با مبنای متکلم جور در میاد. ولی ابن سینا به مبنای متکلم کاری نداره که بخواد اونو مطرح کنه. اون مبنای حکیم منظورشه و در مبنای حکیم این تعریف باز کارایی نداره، چون باز کمال ثانی نیست. چون حالا شما قوه رو تبدیل به فعلیت بکنید یا نکنید، سکون کمال ثانی نیست، چنانچه دیروز گفتیم. بنابر نظر متکلم سکون مکان کمال ثانیه، چون کون این شی رو کمال گرفته. کون ثانی میشه کمال ثانی. فیلسوف کون این شی رو کمال نمیگیره، فیلسوف خود حرکت رو کمال میگیره، سکون رو کمال بعدی میگیره. سکون باید مسبوق به حرکت باشه تا بشه سکون، تا بشه کمال ثانی. و این که سکون مسبوق به حرکت باشه امر لازمی نیست، همونطور که دیروز گفتیم. پس لازم نیست که این تعریف برای سکون انتخاب شود، یعنی تعریف همه جایی نیست، در بعضی موارد صادق، در بعضی موارد صادق نیست. همون اشکالی که دیروز گفتیم بر مبنای فیلسوف هست. اگر این کار سوم رو انجام بدیم، کار اولین بود که کم قوه رو تبدیل به فعلیت کنیم، کار دوم این بود که اول رو تبدیل به ثانی کنیم، کار سوم اینه که هر دو تبدیل انجام بدیم. این کار سوم انجام بدیم، باز اشکالی که فیلسوف قبلا داشت وارد میشه، اما دیگه متکلم اشکال نمی کنه. ابن سینا چون نظر به کلام متکلمی نداشت، این رو اصلا مطرح نکرد، و الا اگر این مطرح میشد مشکل حل میشد و تضاد درست میشد. تعریفی بود که ما از هر تعریفی بود برای سکون که ما از تعریف حرکت گرفته بودیمش، و مقابل حرکت، مقابل تعریف حرکت بود، امر ثبوتی هم بود. همه اون چیزی که ما می‌خواستیم فراهم بود. من چه عرض می‌کنم چون مورد توجه ابن سینا نبود اصلا مطرح نشد. بله. کمال ثانی در همه موارد سکون بنابر تعریف متکلم صادقه. چرا؟ چون سکون بدون کون ثانی نمیشه. حتما در سکون کون ثانی فی المکان الاول رو داریم. غیر ممکنه شما کون ثانی فی المکان الاول رو نداشته باشید و سکون صدق کنه. در همه موارد اصلا سکون قوامش بینه که کون ثانی در مکان اول داشته باشه. پس این کون ثانی در تمام سکون ها هست. کون ثانی هم کمال ثانی است، پس همه جا سکون کمال ثانی است. اون اشکالی که در مبنای فلسفه وارد کردیم اینجا دیگه وارد نمیشه، چون در مبنای فلسفه کون ثانی مطرح نمیشد. فقط حرکت کمال اول بود، سکون کمال ثانی بود. اون وقت اگر سکون میخواست صدق کنه باید همیشه مسبوق به حرکت میبود، چون سکون میشد کمال ثانی و مسبوق بود به کمال اول و کمال اول هم حرکت بود. وقت اشکالی که دیروز گفتیم وارد میشد که همه سکون هم مسبوق به حرکت نیستند. اما در مبنای متکلم هیچ سکونی ندارید که کون ثانی نباشه. همه سکون ها کون ثانی هست. اگر همه کون ثانی هست پس کمال ثانی هست. از این جهت که خب بالاخره این روشنه، خود تعریف و دقت رو دیگه سوال نمیشه. تعریف اینه که سکون کون ثانی در مکان اول. کون اول عرض کردم، کون اول که میتونه حرکت باشه میتونه سکون باشه. شی اگر کون اول در مکان اول داره ممکنه متحرک باشه عبور کنه بره، ممکنه مثلا ساکن باشه بمونه. کون اول در مکان اول هیچ کدوم رو تعیین نمیکنه، نه حرکت رو تعیین میکنه نه سکون رو. اما کون اول در مکان اول و کون ثانی در مکان ثانی مربوط به حرکته. کون اول در مکان اول و کون ثانی در همون مکان اول سکونه. توجه میکنه اصلا قوام بینه که کون ثانی در مکان اول این قوام سکونه. هیچ وقت سکونی ندارید که کون ثانی در مکان اول نداشته باشه، ولی سکون تحقق پیدا نمی کنه. روشن نیست؟ اطلاع
ثانی چه میگیم؟ ثانی در مقابل هر ثانی در مقابل اولی هستی؟
بله، این اول وارد این مکان شده، کون اول تو این مکان پیدا کرده، دو مرتبه آن بعدی هم که کون ثانی شد تو همون مکان مونده. این معنی سکونه.
خب یه موقع ما سکونی پیدا میکنیم که کون اولی نداشتی تو همون مکان.
مگه میشه کسی کون اول نداشته باشه تو همون مکان بعد کون ثانی پیدا کنه؟
سکونه که بار اول دارن تحقق پیدا میکنه
که هنوز معلوم نیست ازش. تا وقتی که تو کون اول است در مکان اول که وضعش روشن نیست، معلوم نیست این رد میشه یا رد نمیشه. اگر کون ثانی در همون مکان اول پیدا کنه معلوم شد سکونه.
اون اشکال فلسفه فیلسوف اینجا
اگر مطلب روشن شده باشه معلومه که وارد نمیشه. من چون مطلب بدیهی نمیتونم توضیح بدم، فقط ناچارم که همین عبارت رو دو مرتبه تکرار کنم. ببینید کون اول در مکان اول میتونه حرکت باشه میتونه سکون. بستگی داره به اینکه ببینیم عبور میکنه و کون ثانیش کجاست. اگر کون ثانی رفت تو مکان ثانی میشه حرکت، کون ثانی در همون مکان اول بود میشه سکون. خب این سکون کون اول که داره بالاخره تو این مکان وارد شده، مگه میشه تو این مکان وارد نشده باشه؟ تو این مکان وارد شده، پس کون اول تو مکان اول داره. حالا اگر از این مکان اول نرفت کون ثانیش هم توی همین مکان اول بود معلوم میشه ساکنه. کون ثانی یعنی وجود در لحظه دوم.
پس لازم نیست که همیشه حرکت باشه؟
نه لازم نیست سکون قبلش هست.
درسته دیگه، یعنی کون اول در مکان اول مثلا حالا یا حرکت یا هیچ از بهش نمیگن تا کون ثانی نرفت مشخص نمیشه سکون.
بله.
پس اشکال نداره که قبلش
یک کونی
باشه، اون اول مکان اول بوده و اگر کون ثانی در مکان اول باشه میشه سکون.
میشه سکون بره.
پس شروع نداره که ما
کون
ثانی قبل
حتی
حرکت باشه.
نه اون مبنای فیلسوفه ها، اونی که عرض کردن بر مبنای فیلسوفه.
فیلسوفه
بر مبنای متکلم عرض میکنم، بر مبنای متکلم همیشه کون ثانی قبلش کون اوله، یعنی کمال ثانی قبلش کمال اوله. بر مبنای فیلسوف که به کون کاری نداره، اون وقت حرکت رو کمال اول میدونه، سکون رو کمال دوم میدونه. سکون همیشه لازم نیست مسبوق به حرکت باشه، ولی کون ثانی همیشه مسبوق به کون اول هست. پس بنابرای متکلم کون ثانی که سکونه همیشه مسبوق به کون اول هست، اما کون اول حرکت نیست، معلوم نیست چیه، هرچی هست. بالاخره کون اول یک کمالیه، این سکون که کمال ثانیست مسبوق به اون کمال اوله. همه جا این چنینه، هیچ تخلف نداره. اما اگر کمال اول رو حرکت بدونیم، لازم نیست که سکون همیشه مسبوق به حرکت باشه. بر مبنای فیلسوف مشکل هست، بر مبنای متکلم مشکل نیست.
فیلسوف اگر ما اون کمال اول رو چه حرکت بدونیم، چه سکون بدونیم، چه توقف بدونیم،
نه اگه کمال اول و سکون بدونید که خود سکون ادامه داره. بله؟ اگر کمال اول و سکون بدونید که سکون هنوز ادامه داره، اون وقت دیگه نمیگیم این کمال سکون کمال ثانی است مسبوق است به کمال اول، میگیم همون کمال اول ادامه داره.
تا کمال دوم نیاد سکون
نه اصلا محقق
نمیشه.
کمال دوم یعنی چی؟ کمال دوم یعنی چی؟
یعنی کمال دوم یعنی کونه
شما به شما به تفسیر فیلسوف چه کاری ندارید، فقط درباره کلام متکلم که اصلا به بله باشه. کلام ببینید، کلام متکلم رو دارید میگید، قبلش متکلم اصلا به حرکت کار نداره. میگه کون ثانی کون اول، کون ثانی و کون اول در هر سکونی هست. خب حالا شما این فرمایید اون کون اول
کمال ثانی، بعد کمال اول هم لازم نیست که حرکت باشه، میتونه باشه میتونه
نباشه. بله، وقت بعد بنابراین
کمال ثانی شو سکون
دیگه. کمال ثانی شو سکون بنابر نظر ما تکله.
نه
حالا
فیلسوف میگن، اصلا کمال دیگه میگن فیلسوف. با کون اول میشه، میگن کمال اول کمال ثانی، کمال اول یا حرکت به چیز دیگه است، ولی کمال ثانی یعنی سکون، یعنی
ببینید بنابر نظر فیلسوف نمیتونید اینطوری حرف بزنید که کمال اول یا حرکت یا چیزی دیگه است. کمال اول کمال، ببینید اون چیزی که قبل از سکون دارید یا حرکت یا چیزی است که نمیشود اسمش سکون گذاشت، نمیشود اسمش حرکت گذاشت. اگه حرکت باشه کمال اوله، اگر هیچی اسمش نمیشه بذارید هیچ، اون نه کمال اول نه کمال ثانیه. فیلسوف اطلاق نمی کنه. بله موجوده، فیلسوف برش کمال اول و ثانیه اطلاق نمی کنه. اگر سکون مسبوق باشد به حرکت، مسبوق است به کمال اول. اگه مسبوق باشه به چیزی که نه حرکته نه سکونه، مسبوق به هیچی نیست، یعنی مسبوق به کمال نیست که بگید مسبوق شده به کمال اول. در چنین موردی سکون مسبوق به کمال اول نیست، کمال ثانی نامیده نمیشه بنابر نظر فیلسوف. ولی بنابر نظر متکلم همیشه کون ثانی که سکون است مسبوق است به کون اول که اونم کمال اوله. پس بنابر قول متکلم همیشه سکون مسبوق است به کمال اول، منتها کمال اول حرکت نیست، کمال اول کون اوله. حالا میخواد اسمشو حرکت بذارید، اسمشو هرچی بذارید، ما اسم براش نمیداریم، این میشه کمال اول. کون ثانی که سکون است همیشه مسبوق است به کون اول که کمال اول است. پس در مبنای متکلم همیشه سکون مسبوق است به کمال اول، پس میشه به کمال ثانی گفت. بنابر نظر فیلسوف که اون کون اول رو مطرح نمی کنه بلکه حرکت رو کمال میبینه، اگر سکون بخواد کمال ثانی باشه باید قبلش کمال اول یعنی حرکت واقع بشه، و این همه جایی نیست. اشکال بنابر مبنای فیلسوف وجود داره که سکون رو نمیشه کمال ثانی نامید، اما بنابر نظر متکلم سکون رو میشه کمال ثانی نامید، چون تعریف متکلم این اختصار داره. پس اگر تعریف رو عوض کردیم، سکون رو گفتیم کمال ثانی، لما هو بالفعل ذو عین من حیث هو بالفعل ذو عین، تعریف درستیه. بنابر نظر متکلم این تعریف ثبوتی است، مقابل با تعریف حرکت، و نشون میده که سکون امر ثبوتی مقابل با ثبوتی دیگر یعنی حرکت است و بین هما تضاد. مشکل بر مبنای متکلم حله، اما بر مبنای فیلسوف حل نیست، و ابن سینا هم داره مبنای فیلسوف رو مطرح میکنه، لذا تا آخر سعی میکنه که اشکال باقی بذاره، اشکال حل نکنه، و حل هم نمیشه. خب این مطلبی بود که اضافه کردیم.
که مبنا متکلم اینه، حالا نیازی هم نیست در هر دو تا غیب ما تصرف کنیم. فهم غیر اول تصرف کنیم
نه، غیر اول بلغوبر هم باید بفعل کنید. تنها این که تبدیل کنید کمال اول به کمال ثانی کافی نیست، باید قید بالقوه هم قید بالفعل کنید، چون در حرکت عینی که منتهاست مطلوبه و اون عینی که منتهاست به قوه است، هنوز متحرک به اون نرسیده. اما در سکون مطلوب همین عینی است که توش هست و این عینی که ساکن توی اون عین هست بالفعل دیگه بالقوه نیست. در حرکت شما اون منتها رو ملاحظه میکنید، متحرک هنوز به منتها نرسیده، پس نسبت به اون عین بالقوه است، صاحب اون عین است بالقوه، نه صاحب اون عین بالفعل. ولی در سکون این ساکن تو همون مکان اول قرار گرفته و مکان اول مکانش هست بالفعل، دیگه بالقوه نمیتونید مطرح کنید، حتما باید اینجا غیر بالفعل بیارید. چون توجه میکنید در حرکت اون عینی که مال این متحرک است هنوز نیامده، ولی در سکون عینی که مال این ساکن است آمده و این ساکن توش هست. پس باید بگید زو اینن بلفل، در حرکت میگفتید زو اینن بلقوه، زو اینن این زو این منتهایی، زو این منتهایی است بلقوه، اما این ساکن زو اینی است که دارد بلفل. پس در تعریفی که متکلم میکند اگر بخوایم از حرکت بگیریمش، هم باید کمال اول و کمال ثانی کنیم، هم قیدهای بالقوه رو تبدیل کنیم به بالفعل، یعنی در هر دو باید تصرف کنیم. خب حالا ابن سینا اینطور میگه، میگه که کمال اول رو گذاشتیم برای سکون، نتیجه نگرفتیم. کمال ثانی رو برای سکون قرار دادیم، بازم نتیجه نگرفتیم. بیاییم کار سوم انجام بدیم، اصلا اول و ثانی رو حذف کنیم، در سکون نه کلمه اول بیاریم که مشکل درست بکنه، نه کلمه ثانی بیاریم، هر دو رو حذف کنیم. میفهمد اگه این کار رو بکنیم مقابله درست میشه، حرکت کمال است، سکونم کمال است، خب چه مقابله با هم دارم؟ اون کمال اول است، اینم نمیگی کمال چی است. خب بالاخره این که با اون مقابله نداره، اونو باید اول کنی اینو ثانی کنی تا مقابله درست بشه. اگر اون یکی رو اول کردی این یکی رو مطلق گذاشتی، مقابله درست میشه. پس برای حفظ مقابله و برای بله نه تقابل اطلاق و تغییر که تقابل نیست، تقابل باید تضاد باشه، عدم ملکه باشه، تناقض باشه، تضایف باشه، مطلق و مقید که هیچ کدوم از اینا رو نده. مطلق و مقید با هم جمع میشن، مطلق و مقید با هم جمع میشن، اون تقابل ها جمع نمیشن. ما هر تقابلی که کافی نمیدونیم که، اون چهار تا تقابل ما بیشتر نداریم، اینا رو داریم رسیدگی میکنیم. تقابل مطلق و مقید که در اینجا ها مطرح نیست، بله حرکت کمال اول مقایدش میکنید، در اول سکون رو میگید کمال، هیچ خیلی برش نمیارید، این میشه مطلق مقاید. ولی مطلق مقاید تقابلشون تقابلی نیست که مورد نظر ما باشه، بله یه تقابلی هست و ما هر تقابلی که کافی نمیدونیم. الان بحث ما در اینه که تقابل تضاد هست و تقابل عدم ملکه، بقیه تقابل اصلا مورد نظر ما نیست. مطلق مقاید عدم ملکه هست؟ کدومش عدمه؟ هیچ کدومش عدم نیست. اونجایی که قید رو میارید، از قید مفهوم عدمی میفهمید، یعنی مثلا رقبه مؤمنه با رقبه، اونجا که رقبه کافر است قید شما میگه حکم نیست. توجه میکنید؟ اونجا که میگه حکم نیست در رقبه کافره، یعنی قید مؤمنه رو آوردید، مفهوم نشون میده که این حکم در کافره نیست. اون وقت اون کافرش که در مفهوم داره نفی میشه، با کافرهی که در اطلاق وجود داره، این دوتا با هم مقابله میکنند، تقابل تناقض هم دارند. اون حکمش اینه، اون میگه کافره عتق نکن، اون میگه کافره رو عتق بکن، بکن و نکن تناقض داره، احکام تناقض پیدا میکنه، ولی خود مطلق و مقید با هم تناقضی نداره. اون احکام که میره روشون تناقض پیدا میکنه، اونم در صورتی که شما مفهوم اون مقید رو بگیرید و ببینید حکمی که تو مطلق روی اون کافر رفته تو مفهوم روی کافر نمیره، خلافش میره. وقت در این صورت میتونید بگید تناقض هست، اونم بین الحکمین، نه بین خود مطلق و مقید. خب اینطور شد که اگه ثانی و اول رو هم حذف کنیم تقابل رو حفظ نکردیم، پس این را هم بسته شد. راه چهارم بریم. البته راه سوم این بود که هم قید اول رو به ثانی تبدیل کنیم، هم قید قوه رو به فعلیت تبدیل کنیم. این راه ثالث رو، این رو اصلا ابن سینا مطرح نکرده بود. حالا اونایی که مطرح کرده دارم عرض میکنم. راه سومی که ایشون مطرح کرده بود این بود که اصلا اول و ثانی رو نگیریم. حالا راه چهارم رو میگه. راه چهارم اینه که تغییر دیگه بریم، مشخص نمیکنه چه تغییری. میگه تغییر دیگه که بری اصلا مطلب به هم میریزه، یعنی تمام قیود تعریف حرکت رو ملاحظه کنید، یا قید اوله یا قید قوه است. حالا سومی هم داره که هنوز نگفتیم، بعدا خواهیم گفت، قید کماله. کمال حالا بهش توجه نکنید. این قیود الان هست، شما چی رو میخواد عوض کنید؟ مثلا بالقوه رو عوض کنید، به جاش بالفعل نیارید، به جاش یه چیز دیگه بیارید. خب این که نه تعریف حرکت میشه نه تعریف سکون میشه، اصلا تعریفی نمیشه، تعریف اصلا ربط به چیزی پیدا میکنه. پس تغییر دیگه هم راه نداره، فقط تغییر پنجم ممکنه و اونی که کمال رو عوض کنید. تغییر چهارم بود که اول عوض کنید، مثلا به جاش یه چیز دیگه بیارید، نه ثانی بیارید نه اول رو بذارید، بلکه به جاش یه چیز دیگه بیارید. که گفتیم مثلا این تعریف هیچ نیست، نه مال حرکت نه مال سکونه. یا قوه رو بردارید به جاش فعل نذارید، یه کلمه دیگه بیارید، هر چی شد، مثلا کلمه انسان بیارید مثلا. خب چه ربطی به حرکت سکون پیدا میکنه؟ این تغییر هیچ کدوم مفید نیست. این تغییر چهارم بود. تغییر پنجم اینه که کمال رو عوض کنید. مقابل کمال چیه؟ قوه است. سکون رو به تعریف کنید به قوتون کذا. خب قوه یه امر عدمیه، فعلیتش سکوتیست، خودش یه عدمیه. وقتی اینطور باشه سکون داره تعریف میشه به قوه، یعنی تعریف میشه به امر عدمی، وقت سکون میشه امر عدمی. الان ما تمام همتمون اینه که سکون رو امر وجودی کنیم تا بتونه با حرکت تضاد پیدا کنه. با این تصرفی که کردیم عدمیش کردیم، اونم نه عدمی به معنی عدم الحرکه، عدمی به معنی قوه. فرقی نمی کنه، بالاخره عدمی شد. پس بازم به نتیجه مطلوب نرسیدیم. توجه شدید هر کاری کردیم نتونستیم حد حرکت رو برای با تبدیلی حد سکون قرار بدیم، به طوری که دو مطلب حفظ شود، هم این حد سکون ثبوتی باشد هم مقابل با حد حرکت باشد. این دوتا رو نتونستیم حفظ کنیم، تونستیم حد رو تبدیل کنیم اما نتونستیم حد رو تبدیل کنیم به طوری که حد سکون باشد مقابل حد حرکت باشد، ثبوتی هم باشد. این سه تا باید هر سه حفظ بشه، هم حدی که میاریم حد سکون باشه، هم ثبوتی باشه، هم مقابل حد حرکت باشه. ما نتونستیم هر سه رو جمع کنیم، هر کدوم شو درست کردیم یکی دیگه‌اش خراب شد. پس از این دست برمی‌داریم که از حد حرکت حد سکون رو بگیریم، این تموم میشه. میریم سراغ فرض بعدی که از حد سکون حد حرکت رو بگیریم، ببینیم اون شدنی هست یا نیست. صفحه 109 سطر 16 فإن حذفنا لفظ الاول و الثانی، چون دیدیم بر سکون کمال اول صادق نیست، کمال ثانی هم صادق نیست. خب حالا خودمون راحت میکنیم، ثانی و اول و هر دو رو برمیداریم، در سکون هیچ کدوم از این دو قید رو نمیاریم. میفرماد فإن حذفنا لفظ اول و ثانی رو از کمال لم نکن قد حفظنا شرط تقابل فی الحد، شرط تقابل در حد رو حفظ نکردیم، باید دو تا حد تقابل میداشتن، تقابل حفظ نشد. خب و این غیرنا تغییرن آخر، اگه تغییر چهارم دادیم، تغییر دیگر دادیم، یعنی اول رو تبدیل نکردیم به ثانی، تبدیل کردیم به یه چیز دیگه، قبرم تبدیل نکردیم به فلیت، تبدیل کردیم به یه چیز دیگه، لم یکن لهو مفهوم صادقون اصلا، یه مفهومی در نمیاد که صادق باشه بر حرکت یا صادق باشه بر سکون. مثلا عرض کردم به جای قوه فرسون یه کلمه دیگه بذارید، مثلا بذارید ظاهر، بذارید انسان یا هر چیزی دیگر، اون اصلا دیگه ربطی به سکون پیدا نمی کنه. تغییر پنجم و این اردنا ان نعتی به مقابل الکمال، اگر خواستیم نعتی یعنی در تعریف سکون بیاوریم مقابل کمال رو، در تعریف حرکت کمال آورده بودیم، حالا در تعریف سکون مقابل کمال بیاریم، کان یعنی کان اون مقابل القوه، مقابلی که شما میخواد بیارید قوه است، اون وقت فلته حق از سکون هینه ازن بل عدمیات، سکون ملحق به عدمیات میشه. توجه کنید یه نکته رو عرض کنم و اون نکته اینه که سه تا کار ابن سینا انجام داد، سه تا کار انجام داد، درسته پنج تا تغییر بود ولی در واقع سه تا کار بود. در کار اول، کار اولی که انجام میداد توی تعریف حرکت یا کلمه اول رو مبدل میکرد یا کلمه قوه رو مبدل میکرد، این کار اولش بود که یا کلمه اول رو مبدل میکرد به ثانی یا کلمه قوه رو مبدل میکرد به فعلیت. تعریف در این صورت تعریف سکون نمیشد، مشکل فقط همین بود، مقابله حفظ میشد و تعریف هم تعریف ثبوتی بود، اما تعریف بس سکون صادق نمیشد در تمام موارد. پس در این کار اول محظورش این بود که تعریف صادقه و سکون نیست. در کار دوم که لفظ اول و ثانی رو حذف کرد، یا این که گفت تغییر دیگری میدهیم، تقابل حفظ نشد، تعریف تونست بر سکون صد کند و ثبوتی هم بود ولی تقابل حفظ نشد. در کار سوم که کرد، کمال رو مبدل کرد به قوه، کمال تبدیل به قوه شد و مقابله درست شد، تعریف هم بر سکون صادق شد ولی ثبوتی بودن حد درست نشد. در هر کدام از این سه کار یکی از اون سه شرط رو از دست داد. در یک کار تعریف صادق بر سکون نشد، در یک کار تقابل حفظ نشد، در یک کار ثبوتی بودن باقی نموند. در هر کدام از این سه کار یکی از شرایط از دست رفت. قهرن هیچ کدام از این سه کار کار موفقی نبودند. اون سه تا کار که گفتم، کار اول دو حالت داشت. کار اول این بود که یا کلمه اول رو تبدیل به ثانی کنیم یا کلمه قوه رو تبدیل به فعلیت کنیم. این هر دو رو گفتم کار اول. کار دوم هم دو حالت داشت، یا کلمه اول و ثانی رو حذف کنیم یا این که اصلا یه تغییر دیگری بدهیم. کار سوم فقط یک حالت داشت و اون بود که کمال رو تبدیل کنیم به قوه. دیدید در هر کدوم از سه کار یک شرط از شرایط سگانه‌ای که لازم و رعایه بود از دست رفت و قهرن این کار ما، هیچ کدوم از این سه کار ما موفق نبودند و ما به نتیجه نرسیدیم. لذا ابن سینا نتیجه میگیره فقط بانه روشن شد که انه لیس یمکن ان نقتذب من حد الحرکه حدن، نمیتوانیم از حد، روشن شد که نمیتوانیم از حد حرکت حدی رو بگیریم که این سه شرط رو داشته باشه. دقت کنید، یک یطابق حد از سکون، مطابق حد سکون باشه، یعنی در تمام موارد بس سکون صدق کنید، این شرط اول. و یکون سکون مقابلن لها، سکونم مقابل بشه با حرکت، یعنی حدی باشد که سکون را با حرکت مقابل کند. این شرط دوم. و شرط سوم و یکون و سکون معزالج قنیته، سکون با وجود این که حد برای صدق میکنه و مقابله با حرکت پیدا میکنه، قنیه به امر سبوتی باشد. این سه شرط رو نتونستیم حفظ کنیم، نتونستیم از حد حرکت حدی به دست بیاریم که این سه شرط رو داشته باشه. و اگر حدی این سه شرط رو نداشت، نمیتونه کاشف از تضاد حرکت و سکون بشود. مطلب تمام شد، اولا تمام شد. تا اینجا ثابت کردیم که نمیتوانیم از حد حرکت حد سکون رو اختزاب کنیم. خب حالا مطلب دوم، آیا میتوانیم از حد سکون حد حرکت رو اختزاب کنیم؟ یعنی حد سکون رو اصل قرار بدیم، بعد حد حرکت رو ازش بگیریم، اون وقت هم حرکت رو ثبوتی قرار بدیم، هم حرکت رو مقابل سکون قرار بدیم. یعنی تمام اون سه شرطی که ما در تعریف سکون لازم داشتیم، در تعریف حرکت هم لازم داریم. آیا می توانیم تعریفی رو برای حرکت از تعریف سکون اختزاب کنیم به طوری که این سه شرط رو داشته باشه؟ اولا تعریف حرکت باشه، ثانیا مقابلش با حد سکون حفظ بشه، ثالثا امر ثبوتی باشه. دقت کنید در این مسئله که من الان توضیح میدم، حتما لازمه و الا به اشکال برخورد میکنید. ما در اول فصل جزم پیدا کردیم که حرکت امر ثبوتی است، ولی در این قسمت از وضع از این جزممون دست برمیداریم. گاهی مطرح میکنیم که حرکت امر ثبوتیه، بعد تعریفش رو از تعریف سکون میخوام در بیاریم. گاهی هم حرکت رو امر سلبی میگیریم، امر عدمی میگیریم، اون وقت میخوام تعریفش رو از تعریف سکون به دست بیاریم. هر دو رو ملاحظه میکنیم، با اینکه یقین داریم حرکت امر ثبوتیه، ولی در فرض هر دو رو مطرح میکنیم، هم ثبوتی بودن و هم سلبی بودن رو، که روشن کنیم نمیتوانیم تعریف حرکت رو از تعریف سکون اختزاب کنیم. برای اینکه این روشن کنیم، میگیم چه حرکت ثبوتی باشد چه سلبی باشد، اختزاب ممکن نیست. عمدن هم سلبی بودن رو فرض میکنیم که کسی به ما نگه اگر حرکت رو ثبوتی فرض کردید نتونستید اختزاب کنید، بیاد سلبی فرض کنید اختزابش کنید. برای اینکه چنین چیزی نگه، ما خودمون هم سلبی فرضش میکنیم هم ثبوتی فرض میکنیم و راه اختزاب در هر دو حال میبندیم. پس توجه کنید در اینجا سلبی بودن حرکت مطرح میشه، نگید با گذشته تناقض داره. در گذشته ما جزم پیدا کردیم که حرکت سلبی نیست بلکه ثبوتی است، اینجا از اون جزممون دست برمیداریم، هر دو فرض رو مطرح میکنیم تا بحثمون عام بشه، بحثمون در همه موارد بتونه نتیجه بده. ما میخوام نتیجه بگیم که اختزاب حرکت از حد سکون ممکن نیست، چه میخواد حرکت رو ثبوتی بگیرید که هست، چه عدمی بگیرید که نیست. پس ملاحظه داشته باشید که ما اگر حرکت رو در اینجا سلبی و عدمی فرض کردیم و بحث رو شروع کردیم، اشکال نکنید که قبلا شما حرکت رو ثبوتی فرض کرده بودید، چرا الان سلبی فرض کردید. این نکته رو توجه داشته باشید، حالا وارد بحث میشید. حدی ما برای سکون قبلا ارائه دادیم که اون حد سکون رو ثبوتی میگرفت. حد عبارت از این بود: اینون لهو موجودون زمانه. لهو رو زمیرش بگردونی به ساکن، به شیء ساکن. اینیست برای اون شیء ساکن که در زمانی موجوده. فی زمانه، زمانه یعنی فی زمانه، فی زمان این عین براش موجوده. یعنی همین وجود عین در زمان میشود سکون، وجود عین در آن با حرکت هم سازگاره. بالاخره این شی در آنی این عین رو پر میکنه، یا این نسبت عین رو پیدا میکنه، عین رو پر میکنه. اگه ما عین و مکان بگیریم، گفتم پر میکنه، کلمه پر میکنه مال مکانه، یا بگیم این نسبت رو دارد، در لحظه‌ای در آن این نسبت رو دارد، متحرک هم این نسبت رو داره، سکون هم این نسبت رو داره. آن مشخص نمی کند که شی متحرکه یا اینکه ساکنه. اما اگر این عین زمانی براش وجود داشت، زمان بیش از آنه، اگر این شی این عین رو در زمان واجد بود میشه ساکن، یا به تعبیر دیگه در دو آن ساکن واجد بود، این عین رو در دو آن واجد بود باز میشه ساکن، یا به تعبیر سوم این عین رو در اکثر من آن واجد بود باز میشه سکون. اگر این عین رو در آن واجد بود نه سکون معلومه نه حرکت. اما اگر در زمان واجد بود، در آنن واجد بود، در اکثر من آنن واجد بود میشه سکون. پس قید زمانن دقت کنید تو تعریف، عینن لهو موجودن زمانن، یعنی در یه زمان این رو دارد، در زمان این رو دارد که زمان فوق آنه، پس معلوم میشه ساکنه. اگر حرکت داشت این عین رو در یک آن داشت، آن بعدی دیگه این رو نداشت، آن بعدی عین دیگری رو می‌داشت. خب پس این تعریف روشن شد، عین لهو موجود زمانه. ما بعداً برای سکون تعریف دیگری هم ارائه میدیم که در اون تعریف باز سکون ثبوتیه. الان با قطع نظر از اون تعریفی که ارائه میخوایم بدیم بحث میکنیم، با تعریفی که قبلا ارائه دادیم اون رو معیار قرار میدیم و بحث میکنیم. تعریف بعدی هم بعدن میاد که باز اون رو مطرح میکنیم ببینیم حرکت، حد حرکت رو میشه ازش اختصاب کرد یا نمیشه. الان داریم درباره اون حدی که قبلا مطرح کردیم که همین بود، عین له موجود زمانه، درباره اون داریم بحث میکنیم. اینو اشکال میکنه، یک اشکال در خود همین تعریف که برای سکون کردیم با قطع نظر از اختزاب، اصلا خود این تعریف درستی نیست. یک اشکال اینه. بعد وارد اختزاب حد حرکت از این حد سکون میشن، دو تا اشکال وارد میکنن. پس با قطع نظر از اختزاب یک اشکال بر خود همین تعریف سکون وارد میشه، و بعد از اختزاب دو تا اشکال وارد میشه که دو تا اشکال از خارج. اما اشکالی که بر خود این حد وارد است بدون این که ما اختزاب کنیم، یعنی چه اختزاب کنیم چه نکنیم، اشکال بر حد وارده. البته بحث ما در اختزابه، خود حد و کار نداریم. لذا عرض میکنم که چه اختزاب کنیم چه نکنیم این اشکال وارده. حالا ما که داریم اختزاب میکنیم اشکال رو وارد میکنیم، اگر اختزابم نکنیم اشکال وارده. اشکال اینه که در تعریف سکون زمان رو اخذ کردید، حالا زمان رو بخوان تعریف کنید، زمان رو تعریف کنید، زمان رو میخوان تعریف کنید، به حرکت تعریفش میکنید. یعنی طوری زمان تعریف میشه که حرکت یا چیزی که اشاره به حرکت دارد توی تعریف اخذ میشه. اصلا زمان رو میگه مقدار رو حرکت راحت توش توی تعریفش حرکت اخذ میشه. حالا اگرم بگید زمان کم منفصلی است، زمان کم متصلی است که قرار ندارد، زمان کم متصلی است که قرار ندارد، قرار ندارد یعنی حرکت میکند، یا بگید کم متصلی است که به تدریج عبور میکند، همه اینا کلمه، همه اینا اشاره به حرکت داره. تو تعریف زمان هر جور تعریفش کنید حرکت مأخوذه، یعنی حرکت قبل از زمان باید تصور میشه، چون معرف زمانه و معرف قبل از معرف باید تصور میشه.
حاضی مثلا در یه رانده با دو دقیقه اگر یه نفر موسیقی باید مثلا شاهر های فرصت رو در تنیز بدید، مثلا سریع باید مساوات هم شد در حد 30 ثانیه شخص و الله
بله، شما هم درست میفرمایید، ما هم درست عرض میکنیم. خب پس در تعریف زمان شما حرکت رو عکس میکنید. حالا در تعریف سکون زمان عکس شده، در تعریف زمان هم حرکت عکس شده، پس در تعریف سکون حرکت عکس شده. دقت کردن چی شد؟ سکون رو تعریف میکنید توش زمان عکس میشه. خب این قید زمان که تو تعریف سکون عکس شده باید تعریف بشه. وقتی تعریف میکنید حرکت رو میارید، پس قهرن تو تعریف سکون حرکت داره عکس میشه، یعنی زدی در تعریف زدی دیگر عکس شد. و این جایز نیست، جایز نیست که در تعریف زدی زدی دیگر عکس کنید. این اشکال خود همین تعریفه، چه تعریف حرکت رو ازش اختصاب کنید چه نکنید، این اشکال برای این تعریف وارده. این اشکال اول. بعد وارد اختصاب میشن. بله بالاخره هرچی هست، هرچی هست بالاخره این اشکال رو داره. حالا چون تعریف حدی نیست میتونیم این اشکال رو خیلی بهابش ندیم، ولی بالاخره اشکال هست. بالاخره این مشکل رو داره، ولی شما بهش اعتنا نکنید. حالا میگین تعریف تعریفی نیست که ما خیلی روش حساسیت نشون بدیم، بنابراین به اشکالش هم اهمیت نمیدیم. یه تعریف هایی میگن اگه دوری هم باشه اشکال نداره، ولی اون تعریف ها تعریف های شرحیه. این ما میخوام مافوق شرح، میخوام تعریفی کنیم مافوق شرح باشه. داریم بحث جدی میکنیم، میخوام از ما میخوام از تو... ما میخوام از توش تضاد رو استخراج کنیم. حالا درست تعریف تعریف حدی نیست، ولی میخوام ازش تضاد رو استخراج کنیم. پس بحثمون خیلی جدیه، و وقت بیام اشکالا رو ندیده بگیری. زمان که کمه، زمان کم متصله، کم متصل غیر قابل. بله
زمان مقدار حرکت،
مقدار حرکت.
خب حرکت میتونه در این باشه،
خب زمان هم در همه هست، زمان هم در همه هست. حرکت میتونه در این باشه، میتونه در کیف و وضع و کم باشه.
پس به تبع زمان هم میتونه زمان وضعی باشه، زمان کمی باشه، در کم باشه، وضع باشه.
خب بله در همه حرکت ها ما گفتیم زمان لازم داریم. یادتون رفته 6 تا امر در حرکت لازم داشتیم، یک امر زمان بود. در هر حرکتی زمان هست، در هر حرکتی زمان هست. شما دارید اشکال میکنید، دارید قبول میکنید.
زمان فقط به کم نمتنید.
زمان کم میست متصل غیر قار، که هم برای شی در کیفش اتفاق میافتد، هم برای شی در کیفش اتفاق میافتد، هم در کمش، هم در وضعش، هم در عینش. برای شی، نه برای خود کیف، نه برای خود کم. شیء متحرک در کمش حرکت می کند و زمان دارد، یعنی در کمش، در کمش که زیاده و نقیص است کم غیر قار دارد. چه می داره؟ کم زیاده و نقیصه داره، در عینش کم، در این حال کم به معنای حرکت دارد، کم به معنی زمان دارد، با هم جمع میشن. من این تیکه رو بخونم چون از خارج گفته. بله این اشکالیست که جواب نداره وارده. که میفرمایی ساعت میگذره اشکال واردی، ولی بالاخره من باید مطلب رو تمومش کنم. حالا انشالله یه مقداری رعایت میکنم. فَإِنْ جَعَلْنَا الْأَصْلَ حَدَّ السُّكُونَ الَّذِي حَدَّ السُّكُونَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ. اگر اصل را، یعنی مختزب منه را، حد سکونی قرار بدیم که ذَكَرْنَاهُ، نه حد سکونی که بعدن میگیم، یه حد سکون هم بعدن خواهیم گفت، اون خب بعدن بهش میرسیم، اما حد سکونی که ذَكَرْنَاهُ یعنی همون عینون لهو موجودون زمانن. اگر حد اصل رو این حد سکون قرار بدیم که بخوایم ازش حد حرکت رو اختصاب کنیم، اینو اصل قرار بدیم، حد حرکت رو اختصاب کنیم. دخل فیه یعنی دخل در این حد، اول شیئن از زمان، اول چیزی که واقع میشه، اول چیزی که داخل میشود در این تعریف زمان است. یعنی زمان توش هست. اولش این اولین اشکالی که میکنیم اینه که زمان در این تعریف هست. او ما یتعلق به زمان، یا زمان عکس میشه یا ما یتعلق به زمان عکس میشه. ما یتعلق به زمان آنه. مثلا من توضیح دادم دیگه، اینون موجودون، اینون لهو موجودون زمانن، یا موجودون فی آنین، یا موجودون فی اکثر من آن. در این دوتا تعریف بعدی زمان عکس نکردیم، متعلق به زمان عکس کردیم. یه تعریف سومی هم داریم، اینون به حیث یکون شی، به حیث یکون شی قبله و بعده فی. کلمه قبل و بعد رو میاریم که بازم به نحوی متعلق به زمانه. اینیست که این شی قبل از این بعد از این توی همون این قرار گرفته، در حرکت شی قبل و قبلا توی این این نبود، بعدن هم توی این این نیست، الان توی این اینه. ولی در سکون قبلا هم توی این این بود، الان هم توی این اینه، بعدن هم توی این اینه. پس سکون رو معنا میکنیم به این که اینی که برای شی هست به طوری که شی قبل از این و بعد از این در اون این باشد. ببینید باز کلمه زمان رو نیاوردیم ولی قبل و بعد آوردیم. در تعریف اول زمانن آوردیم، در تعریف دوم و سوم آن آوردیم، گفتیم آن فی آنین یا فی اکثر من آن. در تعریف چهارم قبل و بعد آوردیم، یعنی در تعریف دوم و سوم و چهارم متعلق زمان آمد، خود زمان نیامد. دخل فیه اول شیء از زمان او ما یتعلق به زمان، که ما یتعلق به زمان توضیح دادم، در حالی که و زمان وابش حالی است، در حالی که زمان تعریف می شود به حرکت، نتیجه این میشه فیکون و سکون یتحدد به حرکت. پس سکونی که داره با حرکت با زمان تعریف میشه، قهرن داره با حرکت تعریف میشه. در حالی که ازداد لیسه به ازها جز ارسم بعض، ازداد اینطور نیستن که یکیشون جز رسم اون یکی دیگه قرار بگیره، یعنی نمیشود در رسم یک زد زد دیگر رو اخذ کرد. این اشکال بر این تعریف وارده. بعد از و یکون و زمان یدخلو، این در فرضی است که بخواهیم اختزاب کنیم تعریف حرکت رو از تعریف سکون، که دو تا اشکال داره انشاءالله با جلسه آینده درس کنم. الان یک اشکال رو گفتیم که بر خود تعریف سکون وارد است، که حد حرکت رو اختزاب کنیم که نکنیم. دو تا اشکال هم در فرض اختزاب وارده که انشاءالله جلسه آینده درس خواهد شد.